الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در انسان و دین بود. حقیقت انسان چیست و حقیقت دین چیست و رابطه انسان و دین چیست؟ این بحث که چند جلسه ادامه داشت در این محفل نورانی تناسب بهتر و بیشتری پیدا کرد. در جمع شما علما، فضلا، طلاب حوزه مقدسه بناب و دانشجویان عزیز که از نقاط دور و نزدیک به حرم اهل بیت مشرف شدید، این بحث تناسب بهتر و بیشتری پیدا می کند. تا کنون سه فصل از فصول این بحث ارائه شد بعد از گذشت یک مقدمه. فصل اول این بود که آیا دین تعریف ماهوی دارد یا نه. فصل دوم این بود انتظار انسان از دین چیست و تا کجاست. فصل سوم این بود گوهر دین چیست و صدف دین کدام است. نظم طبیعی اقتضا می کند که این فصل سوم در جای فصل دوم قرار بگیرد، یعنی بعد از اینکه روشن شد دین تعریف ماهوی دارد یا نه، باید بحث بشود که گوهر دین چیست و صدف دین کدام است. اونگاه بحث بشود که از دین چه انتظاری داریم. البته در طی بحث های گذشته عناوین این فصول و این سوال ها اصلاح شد، چون نباید سوال کرد گوهر دین چیست و صدف اون چیست. دین سراسر گوهر است، ولی به هر تقدیر چون سوال این چنین تر شد پاسخ هم اون چنان ارائه شد. در ذیل اون بحث که آیا دین گوهری دارد به صدفی و گوهر دین چیست و صدف اون کدام است، یک تتمه هم در اون سوال مطرح بود و آن این که همه ادیان دارای گوهر و صدف یا نه. آیا مقتضیات زمان باعث تغییر دین خواهد شد یا نه؟ این دو سوال در طی مباحث قبلی پاسخ داده شد. اولا گوهر دین در تمام اقوام و ملل الهی یکسان خواهد بود، چون دینی غیر از اسلام مقبول حق نیست. اگر حقیقت انسان تغییر ناپذیر است و اگر حقیقت انسان را خدا آفرید و اگر مسئول پرورش این حقیقت خداست و اگر خدا هرگز فراموش نمی کند، تجدید نظر ندارد، جهل و سهو و نسیان ندارد و همه حقایق را از ازل تا ابد می‌داند، بنابراین نه دو جور دستور می‌دهد و نه دو دین را می‌پذیرد. لذا هم به عنوان ایجاب و اثبات بیان کرد که ان الدین عند الله الاسلام، هم با سلب و نفی روشن کرد که به من یبتغی غیر الاسلام دینا فلان یقبل من. و اگر ما خواستیم دین را جمع ببندیم، بگوییم ادیان الهی، وقتی این جمع رواست که منظورمون تکامل دین باشد، یعنی دین یک حقیقتی بیش نیست و خود دین کامل نمی شود، تنزلاتش کامل می شود، ظهوراتش کامل می شود. این چنین نیست که این حقیقت وقتی ناقص بود بعد کامل شد، بعد به اکمل و اتم و اعلا درجه خود بار یافت، بلکه حقیقت دین یکیست. گاهی مراحل نازله اون نازل می شود، گاهی مراحل متوسط اون ظهور می کند، گاهی مراحل پایانی او تجلی می کند. و با جمله نورانی الیوم اکملت لکم دینکم به پایان می پذیرد. و اگر خواستیم حقیقت دین را بیان کنیم، بیش از یکی نیست، نه تسنیه دارد و نه جمع، دین بیش از یکی نخواهد بود، ولی مراحل دین حق متفاوت است. چه این که مقتضیات زمان مایه تغییر فروع دین است نه اصول، و سبب تغییر نزول درجات گوناگون اصول و فروع دین است نه سبب تغییر اصل فرعی دین. اینها اساره بحث های سه فصل گذشته بود، اما اون چه در این نوبت و در جمع شما عزیزان مطرح است و مناسب این ایام که هم ایام شهادت باب الحوائج الله موسی بن جعفر سلام الله علیه است، یعنی 25 رجب، و هم در آستانه مبعث رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا قرار داریم، یعنی 27 ماه رجب. و کل این ماه هم که جزء ماهای شریف الهی است، چه این که از زمزمه ها و مناجات و ادعیه این ماه به خوبی برمی آید. و اون فصل چهارم بحث این است که علل گرایش به دین چیست، چرا بعضی از جوامع به دین گرایش دارن بعضی ندارن، سبب کشیش و کشیدن به سمت دین چیست، آیا مسائل روانی انسان را به دین می کشانه یا مسائل اجتماعی سبب کشش به دین است، یا مسائل طبیعی انگیزه دینداری و دین باوری را در انسان زنده می کند، یا نه دین اصولا یک اسطوره معاذ الله بیش نیست. بالاخره چطور بعضی از جوامع به سمت دین گرایش دارن و بعضی ها ندارن؟ پاسخ سوال این فصل چهار از تعریف دین و همچنین تعریف انسان به خوبی برمی آید. یک وقت انسان در تحلیل مسائل دینی افقی می اندیشد، یعنی همه مسائل را رو سیر عادی و جریان مادی تبیین می کند. یک وقت حقیقت دین را به گرایش به حقیقت دین را رو سیر عمودی و الهی بررسی می کند. چون حقیقت دین از نزد خدا آمده است، باید دید چطور بعضی افراد یا جوامع به دین گرایش بیشتری دارد و بعضی کمتر. اونها که منطقه اندیشه و ادراک اونها حس و خیال و وهم است، گرایش اونها به دین کمتر است. اونها که گرایش درونیشون و اندیشه درونیشون به سمت عقل است، اونها اشتیاقشون به دین بیشتر است. تحلیل قرآن کریم درباره کسانی که منحرف از دین الهیان این است که این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، یعنی اینها در مسائل علمی و اعتقادی به گمان اکتفا میکنن، نه به یقین و جزم و برهان. هرچه که مزنون اونها بود اون را به عنوان یک فکر صائب و صحیح میپذیرن و از نظر گرایش های عملی هرچه دلخواه اونهاست به اون سمت حرکت میکنن. این دو پدیده پدیده خطرناکی است، هم در بخش اندیشه و ادراک، هم در بخش گرایش و پذیرش. اون کسی که تابع وهم و خیال و مظنه است در مسائل علمی، چون مظنه و خیال مبدأ شیطانی دارد، وهم مبدأ شیطانی دارد و راهش هم منحصر به فرد نیست، از هر راهی ممکن است گمان پدید بیاید و خیال و وهم ظهور کند، لذا شیطان از اون بیراه نفوذ پیدا میکند و انسان گمان محور را به دام ادراک باطل میکشاند. و همچنین اگر کسی از در عمل تابع میل خود بود، تابع رضای خود بود، نه تابع رضای خدا، کسی که گفت من هرچه میخواهم میکنم، هرچه بپذیرم میکنم، چون پذیرش نفس و خواستهای نفس هم حد و مرزی ندارد و از راه های گوناگون ممکن است کسی را راضی نگه داشت، شیطان از این راه های باز و وسیع سوء استفاده میکند. شما مستحضرید جایی که مرزها بسته است بیگانه قدرت نفوذ ندارد، اونجا که کنترل مرز دشوار است و باز است بیگانه و رهزن نفوذ پیدا میکند. قرآن کریم که معلم کتاب و حکمت است و به وسیله رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام کتاب و حکمت را یاد حقیقت انسان و جوامع بشری میدهند، این دو خطر را تشریح کردن. فرمودن شما هرگز چیزی را که برهان بر او اقامه نشد و قطعی نشد نپذیرید، تابع گمان نباشید. این از نظر گرایش های فکری و اندیشه های علمی. و از نظر پذیرش عملی بکوشید که از دست خود پرستی برهید، نگویید اون چرا من میل دارم انجام میدم، بگویید اون چرا که مبدع من و آفریدگار من میپسندد انجام میدم. این راه سخت نیست، چون اون که این راه را به ما اعلام میکند و میگوید من چرا میپسندم با ما هست و نزدیک هست. هم هو معکم اینما کنتم بیانگر این مطلب است، هم نهرو اقرب و الیه من حبل الورید هست، نهنو اقرب و الیکم من الیه منکم ولکن نکم لا تبصرون، و مانند آن است. قرآن کریم بعد از اینکه این دو خطر را گوشزد کرد، فهمود اونا که تا در مسائل علمی به مظنه اکتفا میکنن به دام شیطان میفتن و در مسائل عملی به هوس و هوا و میل درونی خود اکتفا میکنن به طور شیطان میفتن، این یتبعون الا الظن و ما تهوی الانفس، آمد به جای این دو بیراه رفتن دو راه مستقیم ارائه کرد فرمود به جای مزنه و گمان و وهم و خیال یقین را بنشانید و به جای هوس پرستی رضای خدا را طلب بکنید. مردان الهی با یقین اندیشه دارند و با رضای خدا حرکت میکنند. به جای این یتبعون الا الظن این یتبعون الا الیقین دارند. به جای ما تحول انفس الا ما یرزاه الله و یرزاه الرسول دارند. یک وقت کسی میگوید این حرفها حرفهایی است که جزء آرزوهای خام است، کسی بود دسترسی ندارد. این طور نیست، باید گفت این چنین نیست، زیرا همه ما مکلفیم که متدین باشیم، چه درس خونده چه درس نخونده، و همه ما یه آیندهی داریم، یا دوزخ یا بهشت، چه درس خونده چه درس نخونده. پس برای همه ما یه راه مستقیمی هست، چه درس خونده چه درس نخونده، یه راه نمایی هست، چه درس خونده چه درس نخونده. اون راه مستقیم از درون دل شروع می شود و اون راه نما هم در دل دل جا دارد، نه خارج از اون. اگر یه وقت یه گرایشی در کسی پیدا شد، یک شوقی در کسی پیدا شد، این سخن خداست که به گوش او رسیده است. این سخن آدم رو بیدار می کند و این سخن در انسان شوق ایجاد می کند. اون متکلم با ما سخن می گوید. شما کلمات نورانی امیر المؤمنین را سلام الله علیه در نهج البلاغه می خوانید که فرمود همواره مردان الهی هستند که خدا در درون دل اینها با اونا حرف میزند. ناجاهم فی ذات عقولهم و کلمهم فی ذات عقولهم. گاهی میبینید از اون نهانخانه دل یک ناله برمیخیزد، انسان فوراً باید او رو جواب بدهد. اگر کسی در دل را کوبید، از درون دل ما را دعوت کرد، معلوم می شود او صاحب دل است، صاحب خانه است. شیطان از درون فریاد بر نمی آورد، او بیگانه و راهزن است. او اگر هم راه پیدا کرد، به بیرونی دل راه پیدا می کند، نه در نهان خانه دل. اون که از دل دل فریاد برمی آورد و با ما سخن می گوید همون دوست است، وگرنه دشمن در اونجا راه ندارد. این سخن همیشه هست. اونگاه ما به جای مزنه یقین را می نشانیم و به جای هوس رضای خدا را می نشانیم. رضا مردان الهی آرزوشون این است، میگوین من میخواهم به جایی برسم که چیزی نخواهم. بنابراین مهمترین علل گرایش دین آن است که انسان اون اندیشه ها را بر محور عقل دور بزند و بگرداند و گرایش ها را بر محور رضای حق. و انبیاء علیهم السلام آمدن که این دو نهاد را شکوفا کنند. این که در اولین خطبه نهج البلاغه آمد و یثیر لهم دفائن العقول، یعنی اون گنجینه ها را انبیاء آشکار میکنند. هر کسی در درون دل یک گنجینه ای دارد، هم در بخش های اندیشه گنجینه دارد، هم در بخشای گرایش گنجینه دارد. لوح دل یک تابلوی نانوشته نیست. درس هایی که از حوزه و دانشگاه خونده می شود، اینها را در چهره لوح دل می نویسند. اینها بعد از یه مدتی هم پاک می شود. می بینید یک معلم دوران کودکی خطوطی را، نقوشی را، کلمات و حروفی را روی تخته سیاه می نویسد، بعدم پاک می کند یا به تدریج پاک می شود. درس های حوزه و دانشگاه هم اون کلمات و حروفی است که روی تخته سیاه می نویسند برای اینکه چیزی به ما یاد بدن. اینها پاک می شود. اگر اینها توانست اون گنجینه های درون را شکوفا کند، از همه اون درون دل اینها ریشه بر آورد، این می شود شجره طوبی که اصلها ثابت و فرعها فی السماء. و اگر خدای ناکرده اون شجره طوبی را خشکندن، به جای او درخت حنظل کاشتن، از درون دل یک درخت خبیث و شجره خبیثی برمیخیزد که این همون درختی است که سر از جهنم در میآورد. انها شجرتون تخرجون بی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین. یه درخت نسوز است، درختی است که با آتش آبیاری می شود. شجره خبیث این طور است، درخت جهنم را با آتش آبیاری می کنند، یعنی آب او آتش است. شما اگر خواستید یک درخت و یک نهار و یا یک گوری را بپرورانید، با آب می پرورانید. و بعضی از چیزها اگر بخواهند رشد کنند، با آتش رشد می کنند. غضب با چی رشد میکند؟ با آتش رشد میکند. شعله غضب همین است و شعله شهوت هم همین است. هرچه آتش غضب بیشتر باشد، انسان خشمگین تر میشود، و هرچه آتش شهوت بیشتر باشد، انسان شهوتران تر میشود. و اما هرچه اشک دیده بیشتر باشد، این شجره طوبی رشد میکند. بعضی از درخت ها با آب چشم یعنی عشق رشد می کنند، می شود اصلها ثابت و فرعها فی السماء. بعضی ها با آتش غضب و آتش شهوت رشد می کنند، می شود شجرتون تخرج فی اصل الجحیم طلعها کانه رؤوس الشیاطین. بنابراین هر وقت این دو عامل یعنی یقین و عقل گرایی و از طرفی خلوص و نیت صادق و رضای خدا طلبی در فرد یا جامعه جلوه کرد، گرایش به دین بیشتر می شود. و هر وقت مزنه و هوس پرستی به جای اونها نشست، گرایش به جای دین کمتر می شود. اونگاه در این امور فرعی گاهی انگیزه روانی است، گاهی انگیزه طبیعی است، گاهی انگیزه اقتصادی است و مانند آن. اما هیچ کدام از اینها در اصل پذیرش دین نقشی ندارد. شما میبینید وقتی دین آمد، یعنی وجود مبارک رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا حقیقت توحید را عرضه کرد، توده مردم حجاز مخالفت کردند، بلکه به محاربت برخواستند. هم توحیدستان مخالفت کردند، هم توانگران. این چنین نبود که فقرا دور پیغمبر جمع بشن، هر دو مخالفت کردند. چون اون که توحیدست بود سنت بت پرستی را حق میدانست، اون که توانگر بود سنت بت پرستی را حق میدانست. در قبال اولین کسی که دین حق را پذیرفت و رهاورد رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا را پذیرفت، یک توحیدست بود و یک توانگر، یعنی علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که توحیدست بود پذیرفت، و خدیجه کبری سلام الله علیها که توانگر بود پذیرفت، معلوم می شود دین نه حامی توحید است، نه حامی توانگر. دین یه چیز دیگری می آورد و اون توحید است. بسیاری از محرومان و پابرهنگان در برابر این دین ایستادند. سرش اون بود که اینها مزن محور بودن، گمان محور بودن، مختال بودن. و اگر دین شعار حمایت از پابرهنگان و گرسنگان میداد، اطراف پیغمبر همه فقرای حجاز جمع می شدن. ولی این چنین نبود، همه علیه او قیام کردن، هم فقیر او رو سنگ زد هم غنی. او با فقر جهل می جنگید. وقتی اون مسئله اساسی حل شد، یعنی توحید حل شد، اونگاه رزق خدا به همه می رسد. اونا جز مسائل فرعی است. اون که توانگر بود به نام خدیجه دین را پذیرفت و مال را در راه خدا صرف کرد، و اون که توحیدست بود مثل علی سلام الله علیه دین را پذیرفت، روزی هم که مال به دست او آمد در راه خدا صرف کرد. دین اون توحید می آورد. فرمود خودپرستی را بشکن، سنت جاهلی پرستی را بشکن، خلق و خوی و عادات و آداب و رسوم غیر خدایی را بشکن. شکستن اینها سخته. اگر اولین حرف پیغمبر این بود که باید زکات بدی، فقرا دور او جمع می شدن، در حالی که بعد از 13 سال دستور زکات آمد، این زکات فقهی. یا اگر اولین دستور پیغمبر این بود که باید وجوهات شرعیه بدید تا فقرا تأمین بشوند، اونگاه فقرا دور او جمع می شدن، در حالی که بیش از 13 سال از این جریان گذشت تا آیه وجوهات شرعی نازل شد. اولین سخنش این بود که بگویید لا اله الا الله. امروز هم سنگین ترین سخن این است. این که در روایات ما آمد وقتی قیامت شد ترازو را نصب کردن، لا اله الا الله را در یک کفه ترازو می گذارن و همه عالم را در ترازو کفه دیگر، اینها عدل همان. سرش آن است که این توحید بسیار سنگین است. هر کس به هر جایی رسید در اثر موحد بودن رسید. یک خدا را پسندیدن، یک خدا را پرستیدن. و سخن در اوائل امر به ما میگوین نگاه نکنید، در پایان امر به ما میگوین او در مرایای خلق و در مرایی عالم جلوه کرده است. این دو تعبیر در قرآن کریم و روایات اهل بیت هست. ذات اقدس اله به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحیت و سنا دستور داد تا همه ما پند بپذیریم. فمولا تمدن عینی که الی ما متعنا بی ازواجا منهم زهرت الحیات دنیا، فمو چشمت را به شکوفه های دنیایی باز نکن، به اون سمت نگاه نکن. برای یک سالک زرق و برق دنیا نامحرم است. گاهی به افراد عادی میگوین قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، نامحرم را نگاه نکنید برای اینکه به جهنم نرد. این قدم اول است. بعد وقتی این رو تمرین کردیم، از حرام چشم پوشیدیم، بعد به ما میگوین مباهاتم نامحرم است. اگر میخواهی به جایی برسی، اگر غرض به همت همین است که جهنم نروی، خب یه راه ساده ای دارد، همین که گناه نکردید به جهنم نمی روید. اما حقایقی گشوده بشود، بفهمید عالم چه خبر است، با فرشتگان در ارتباط باشید، با ارواح اولیا در ارتباط باشید، بعد در قیامت سخنگوی حق باشید، حرف شما خریدار داشته باشد، از دیگران شفاعت کنید، فرمان روای اون عالم باشید، اون یه راه دیگری دارد. اگر همت همین است که نسوزیم، همین که حرام نکردیم کافی است. اما کودکان هم جهنم نمی روند، دیوانه ها هم خدا به جهنم نمی بره. اون کافرانی که در مناطق دوردستی که تبلیغات اسلامی به گوش اونها نرسید، اونها هم به جهنم نمی روند. جهنم نرفتن خیلی هنر نیست، جهنمی ها را از جهنم نجات دادن هنر است. عالم که شفیع است یعنی این، همونطوری که در دنیا شما انشاءالله دست عده ای را می گیرید از جهل و گناه می رهانید، در اون روزی که همه می گوین یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، مجازید که دست عده زیادی را بگیرید و از عذاب برهانید. اون روزی که همه به فکر خودند، شما به فکر دیگرانید. اگر بخواهید به این جا برسید که این کار ملائکه است، راه باز هست و این راه هم به انتظار شماست. منتها به ما گفتن نگاه کنید که خدا اسوه سالکان صالح را چگونه معرفی کرد و تربیت کرد. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بی ازواج منهم، فرمود این زرق و برق برای چشمان سالک نامحرمند و او باید نامحرم را نبیند. سخنان مباح برای او غیبت است، او نباید غیبت گوش بدهد. بعد وقتی از این چشم بستنها اون چشم دل باز شد و اسرار الهی را دید، دوباره برمی گردد به اصطلاح سفر من الحق الى الخلق، می بیند به هر جا بنگرم جلال و جمال او را می بینم. این مال کسیست که از دیار دوست برگشت، یعنی اول چشم را بست تا فقط او را ببیند، وقتی او را دید دوباره چشم باز می کند، سراسر جهان را آیات آفاقی و انفسی او می بیند، چیزی او را به سمت خود جذب نمی کند. این دو تا راه باز است، یه چشم بستنی در درجه اول می خواهد، یه گوش بستنی در درجه اول طلب می کند، بعد اونگاه چشم و گوش باز در درجه بعد نصیب انسان می شود. و این عامل گرایش به دین است. اونها که اصل دین را بر مبنای اقتصاد تحلیل می کنن نه بر مبنای اعتقاد، احیانا فقر و غنا را، مسائل اجتماعی را، مسائل روانی را، مسائل طبیعی را و مانند اون را در قبول و نکول دین مؤثر می دانن. اما اونطوری که خود دین خود را معرفی کرده است و شواهدی هم ارائه کرده است، میگوید ممکن است کسی در مرفه‌ترین کاخهای مصر زندگی کند و به سمت خدا گرایش داشته باشد مانند همسر فرعون، و کسی هم ممکن است در بهترین خاندان به سر ببرد، یعنی در خانه وحی زندگی کند و کافر باشد مثل زن نوح و زن لوط. این که خدیجه سلام الله علیها اولین زنی بود که داعیه حقار لبه گفت، نشون زن پیغمبر بود. قبل از او هم بودن کسانی که زن آن پیغمبر بودن و کافر بودن. نوح که تقریبا 9 قرن و نیم مردم را به خدا دعوت می کرد، زنش کافره بود. پس این چنین نیست که ما بگوییم چون خدیجه در خانه پیغمبر بود. ابو لهب هم عموی پیغمبر بود. هم مالدارها توانستن از شر مال پرستی برهن و هم بیمالها و تهیدستها توانستن فقر را به آسانی تحمل بکنن. اونگاه کل نظام بر می گردد. یک وقت انسان به جایی می رسد که باید و برابر قسط و عدل حرکت کند و ارزاق الهی را توزیع کند. این یکی از بهترین وظایف و دستورات اسلامی است. اما اگر نشد، این چنین نیست که کاد الفقر و ان یکون کفرا، اون فقر فکری است که انسان رو به کفر میکشاند. وگرنه خود ابیذر و خود پیغمبر و خود علی ابن ابی طالب و بسیاری از ائمه علیهم آلاف و تحکت و سنا به همین وضع مبتلا بودن. بنابراین اون چه که میتواند علل گرایش به دین را به خوبی تشریح کند، پیدایش یقین است به جای خیال و پذیرش رضای حق است به جای هوای نفس، و این هم تمرین طلب می کند. ممکن است راه اول تحصیلش دشوار باشد، یعنی راه استدلال، یقین و مانند آن، چون راه مدرسه برای همه باز نیست. اما تحصیل رضای حق برای همه هست، یعنی اون چرا که ما می دانیم رضای خدا در اوست، اون را بر رضای خودمون مقدم بداریم. و اگر این چنین کردیم، یعنی رضای خدا را بر هوس خود مقدم داشتیم، کم کم رضای خدا در کام ما لذیذ می شود. هیچ گناهی در کام ما لذت ندارد، اونگاه از اطاعت لذت می بریم. ما از هر چیزی لذت ببریم به او دل می بندیم. منتها اگر کسی بیراه برود، ممکن است از مواد سمی مثل مواد مخدر لذت ببرد، لکن این لذت، لذت کاذب است. و اگر چنون که راه صحیح برویم، ممکن است از عسل لذت ببریم، این لذت، لذت صادق است. مناجات با خدا عسل است. لذت دنیایی همون مواد مخدر است که لذتش لذت کاذب است. هر لذت کاذب یه درد صادقی را در درون دارد. ممکن نیست هم لذت کاذب باشد هم درد. این چنین نیست. اگر لذت کاذب بود، درد صادق است. لذا بعد از یک مدتی معتادها درد می کشند. اما لذت صادق یک علم کاذبی را ممکن است به همراه داشته باشد، یعنی چند روزی انسان یه رنج کاذبی را به تحمل بکند، اما برای اینکه به اون لذت صادق ابد برسد. امیدواریم ذات اقدس اله پذیرش دین و گرایش دین و درک صحیح و یقینی دین و تحصیل رضای خود را نصیب همه ما، مخصوصا شما طلاب و علما و فضلا و دانشجویان الهی قرار بدهد.